یا با سلتیک گلاسکو اسکاتلند، لیل فرانسه با اسپارتا پراگ جمهوری چک، لاسک لینز اتریش با تاتنهام انگلیس، آنتورپ بلژیک، تیم علیزا بیرانوند با لودوگورتس بلغارستان، فاینورد هلند با دینامو زاگرب کرواسی، هم تیمی های صادق محرمی، خنت بلژیک و یاران میلاد محمدی با اسلوان لیبرژ جمهوری چک و ستاره سرخ بلگراد صربستان با هافنهایم برابر هم قرار می گیرند. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده پیک نیمروزی باشید با اجرای همکارم آقای جدیدی.
ممنونم از شما خانم ملک محمدی. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. ساعت 14:30 است. پیک نیمروزی پنجشنبه 13 آذر ماه رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این برنامه مروری داریم بر گزارش هایی که این هفته در پیک بامدادی پخش شد. ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره به تعویق افتادن شناسایی دستگاه های کارتخوان در سازمان امور مالیاتی که قرار بود تا ماه گذشته انجام شود. در ادامه هم گزارشی خواهیم داشت از خالی شدن دست تولید کنندگان از مواد اولیه فولادی. لطفاً با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
گفته میشه 63% کارتخوان‌های موجود در کشور فاقد اطلاعات هویتی درست در سازمان امور مالیاتی هستند. طبق تکلیف قانونی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی قرار بود این کارتخوان‌ها تا پایان آبان ماه ساماندهی شوند که تاکنون این موضوع محقق نشده. گزارشی بشنویم در این باره از همکارم حسن علی مردانی.
دستگاه های کارتخوان که یکی از ابزار اصلی داد و ستد های روزمره است، به یکی از دغدغه های شفافیت مالی هم تبدیل شده، چون بسیاری از این دستگاه ها هویت اقتصادی مشخصی برای پیگیری تراکنش های مالیشون ندارن. آقای خانی، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، قبلا در خصوص لزوم ایجاد این شفافیت و شناسایی فعالیت اقتصادی این دستگاه ها گفته بود:
سازمان امور مالیاتی از اینجا براش بسیار مهم هست که شفاف بشه که این دستگاه های پوز و این دستگاه های کارتخوان با چه کاربری و در سطح چه افرادی توزیع شده. اون چیزی که برای ما الان یک نگرانی و چالش است این هست که آیا این دستگاه های پوز رو افرادی دریافت کردن که مشمول معافیت های مالیاتی ما بودن و این دستگاه ها رو جای دیگری اجاره داده باشن، که ممکنه توسط بعضی از نهادهایی که معاف مالیاتی هستند اخذ شده باشه و به سایر فعالان اقتصادی اجاره داده شده باشه، یا ممکنه بعضی از فعالیت های اقتصادی و فعالان اقتصادی به نام افراد شخص ثالث مثل کارمنداشون یا منشیاشون این دستگاه ها رو گرفته باشن و با حساب اینها داره کار در واقع کار اقتصادی داره انجام میشه.
البته بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تا آبان ماه تکلیفی قانونی داشتن که به شناسایی فعالیت این دستگاه ها سر و سامانی بدن. پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه:
بر اساس گزارش هایی که ما داریم، حدود 6 میلیون نفر در کشور الان به عبارتی از کارتخوان برخوردار هستند که 3 میلیون 800 هزار نفر از اینها که حدود تقریبا 63% از جمعیت این موضوع تشکیل میدن فاقد اطلاعات هویت اقتصادی هستند.
حدود 2 ماه پیش در گزارشی که در همین بخش خبری پخش شد، برای پیگیری این موضوع وعده آبان ماه به ما داده شده بود و حالا آقای علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی میگه اقداماتی با بانک مرکزی در دست اجراست.
که الان با هماهنگی با بانک مرکزی صورت گرفته، تقریبا دارن اینها شناسایی میشن. یه بخشی از اینا به صورت دولتی هستن یا پشتبندش حساب‌های دولتی هست که باید جداسازی بشه و از اون زمان هم که خدمتتون گفتم، الان بانک مرکزی و با سازمان، با همکاری سازمان یه ددلاین خوبی رو گذاشتن، بر مبنای اون دارن این کار رو انجام میدن که هم به اصطلاح اونهایی که شخص حقیقی هستن یا که فاقد پرونده هستن بیان برشون تشکیل پرونده بدن و مبنای اون هم به صلاح شناسایی بشه. یه سری هم که دولتی این هستن به نام شخصن، اونها هم به صلاح دقیقا شناسایی بشن و برای اونها یه برنامه‌ریزی خاصی داشتن.
اما اهالی بهارستان با اتمام مهلت قانونی دست به کار شدن و در حال تنظیم گزارشی از تخطی سازمان‌های مربوطه برای شناسایی دستگاه‌های پوز هستند. آقای پور ابراهیمی:
به لحاظ اهمیت موضوع، کمیسیون اقتصادی الان ورود کرده. آخرین گزارشی که ما داریم این است که بانک مرکزی در خصوص صدور مجوزهای کارخانه جدید الان داره با سازمان مالیاتی یه همکاری میکنه که خب خیلی با تأخیر هست. ما بر اساس قانون طبیعتاً برای تعیین گزارش نظارتیمون الان در کمیسیون مذاکرات اولی رو با همکاران شروع کردیم، چون تاریخی هم که از زمان تعهد قانون آخری که موضوع بحث سامانه معدیان بوده به باز زمانی چند هفتهی بیشتر نمیگذره، بنابراین این رو در دستورکار کمیسیون قرار دادیم. گزارش نظارتی کمیسیون به اسناد ماده 234 آیین‌نامه داخلی الان در دست تدوین هست.
در پیگیری‌های ما آقای علیزاده وعده بهمن ماه رو برای تحقق این موضوع میده و اعلام میکنه تا اون زمان دیگه دستگاه بدون شناسایی وجود نخواهد داشت.
من با این برنامه‌ریزی که الان صورت گرفته یا WBS که تعیین شده بین بانک مرکزی و با سازمان امور مالیاتی، فکر میکنم تا برنامه‌هاشون رو تا آخر بهمن ماه گذاشتن که بر مبنای اون ساماندهی کامل صورت بگیره.
این تا آخر بهمن ماه ما دستگاه پوز بدون شناسه سازمان امور مالیاتی نداریم.
نخواهیم داشت.
در هر صورت با توجه به اهمیت اجرای این قانون در ایجاد شفافیت و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، لازمه بانک مرکزی هر چه سریع‌تر گام‌های عملیاتی رو برای اجرای این قانون برداره.
ساعت 14:36:25 است. شنونده یه پیک نیمروزی هستید. سامانه پیامکی ما 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
در خبرها داشتیم فردی که مدتی پیش با سوء استفاده از مقدسات مدتی پیش در بیمارستان کرونایی حاضر شده و بدون رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به آنها برخی خوراکی‌ها تحت عنوان دارو داده بود، پس از دستگیری مجدداً در یکی از شهرهای دیگر دستگیر شده. اما در استان اصفهان هم دادستانی فردی را که با برگزاری جلسات با سوء استفاده از مقدسات مردم را به ماسک نزدن تشویق می‌کرد دستگیر شده. دادستان نجف آباد به پیک بامدادی می‌گوید تجویزهای این فرد حتی موجب مرگ یک کودک شده.
اتهامات ایشون به دو صورت در این دادسرا مطرحه: از حیث برگزاری جلسات متعدد به نحو مخفیانه بدون رعایت ضوابط بهداشتی که تشویق میکردن اون حضار رو به نزدن ماسک، و این خب به نوعی تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی میشه. اتهام دیگر ایشون دخالت در عمل پزشکی هست و تجویز به حال بدون رعایت بحث تخصصی بودن مبارزه با کرونا، اینکه یک کودک مبتلا به سندرم دان رو معاینه میکنن و یه تجویزهایی رو برای ایشون در نظر میگیرن. خب کودک بعد از 3 روز فوت میکنه. روز اول میگن که فقط ایشون نمک مصرف کنن، روز دوم فقط آب، یعنی بدون غذا تو این 2 روز، و روز سوم اقدام به یه سری اقدامات درمانی، حالا حجامت یا بادکش انجام میدن، که روز چهارم کودک فوت میکنه. واقعا این پذیرفته شده نبود، خانواده‌اش هم شکایت کردن و ما هم تو این زمینه ورود کردیم.
در خبرها شنیدید که چند محکوم اقتصادی در زندان به معامله فولاد پرداخته و از این راه سود کلانی هم به جیب زدند. مدت زیادیه باز فروش فولاد در خارج از بورس تحت عنوان مچینگ دست تولید کنندگان داخلی را از مواد اولیه خالی کرده. همکارم رشیدی:
ویژه‌خواری یا همان رانت، این بار در توزیع ورق‌های فولادی در سیستمی به نام مچینگ اختصاصی که از هر ورق فولاد کرور کرور ورق اسکناس چاپ می‌کند. آن هم در روز روشن. اولین بار آقای غزنوی آن را رسانه‌ای کرد. سخنگوی اتحادیه لوازم خانگی. او گفت ورق‌های فولادی به جای اینکه به دست تولید کننده لوازم خانگی برسد، در سیستمی به نام مچینگ اختصاصی قبل از عرضه در تالار بورس به دست افرادی خاص می‌رسد. و آن افراد خاص هم که برخی آنها در زندان هستند. ورق‌های مفت خریده را بدون هیچ زحمت اضافه‌ای با سودهای کلان به تولید کنندگان خرد می‌فروشند و سود چندین هزار میلیاردی به جیب می‌زنند.
شرکتی که الان مدیر عاملش زندانه. آقای بالاخره شرکتش داره کار می‌کنه. همون هم داره تو مچینگ چیز می‌خره. فولادش هم می‌گیره. تولید کنندگان لوازم خانگی امروز همون مچینگ به دستشون نمی‌رسه.
شکایت رو داشتید که چطور؟
کار با شکایت که به جایی نمی‌رسه. متولیان امر باید بیان پیگیری بکنن مسئله فولاد تولید کنند لوازم خانگی حلش بکنه. متولی ما وزر صنعته. هیچ کاری انجام نمیدن. حالا بهم شکایت کنم شاید رئیسی قوم که کار اشتباهیه. برای همینه که ما تنها و بیکس شدیم توی مسئله فولاد.
بیرون زندان کیان توی مچینگان؟ یا همه تو مچینگای فولادن؟
آره میگیرن.
تولید کنندگان لوازم خانگی از عرضه اختصاصی ورقهای فولادی در سیستم مچینگ شاکیان. اما دلیل سهمیه‌های خاص چیست و چرا بورس چنین سهمیه‌ای را برای برخی شرکت‌ها در نظر گرفته است؟ معاون عملیات و نظارت بورس کالا میگوید ما نقشی در این ماجرا نداریم. این سهمیه را وزارت سمت برای آنها در نظر گرفته و بورس کالا صرفاً مجری انجام معاملات است. رضا محتشمی پور:
بورس کالا متولی معامله است. افرادی که مجاز شرکت در معامله هستند توسط وزارت سمت معرفی میشن. ضمن اینکه زندان بودن حتی رئیس هیئت مدیره یا سهامدار دلیل بر ممنوع معامله شدن اون شرکت نیست. تو هیچ قانونی اینجوری نیست. آقای خود ندارم که بخوام چیزی خرید کنم.
شرکت چطور؟
شرکت و شرکت اینا شرکت هایی هستن که بر اساس سهمیه وزارت صنعت اجازه دارن خرید کنن. آقای اسم شرکتی ندیده که
خب حالا ولی خب اسم شرکتش هست دارین تایید میکنه دیگه.
تایید صلاحیتش توسط وزارت صنعت انجام میشه. این یک شرکت تولیدیه ولی اینکه سهامدارش هر کسی باشه. این شرکت هم داره کار میکنه، محصولش هم داره میاد تو بورس و یا خارج از بورس هم رابطه فروش رفته. اگر وزارت صنعت یا هر مقامی تو کشور اجازه نمیخواد بده که اینا خرید کنن، خب مشکل نداره. یا مثلا مقام قضایی.
صدای اعتراض خریداران ورق‌های فولادی البته به گوش مقامات قوه قضاییه هم رسیده. معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دو سال از پیگیر مشکلات نحوه توزیع فولاد هستیم افزود وزارت سمت موظف است از هر گونه ران چه در قالب مچینگ و چه از طریق سامانه بهینیاب این وزارتخانه مقابله کند. آقای عمرانی: چند وقت پیش خود شما نامه‌ای زدید در خصوص وضعیت بازار فولاد. ظاهرا این اوضاع همچنان به سامان نشده. پیگیری قوه قضاییه در خصوص بحث فولاد به کجا رسید؟
سمت مسئوله. مچینگ رو ما بارها گفتیم اگر ادعای خاص تعلق داشته باشه مساوی با رانته. ولی اگر بر اساس سامانه ها حالا بهینیاب باشه یا غیره که حالا ما اعتقاد که به این نیاب هم نواقص بسیاری داره، خیلی تولید کنندهای واقعی اونجا نیستن و خیلی کسایی هستن که تولید کننده نیستن. اعتقادمون این بود که اینا خود این شرکت هایی مثل تضمین بدن، تولید کنندهای پایین دستی رو تامین کنن، دست دلالی کوتاه بشه، قیمت بیاد پایین. طول این دو سال ما تلاشایی میکنیم که این حوزه حل بشه و متاسفانه من نمیدونم چی هست، نمیذارن سامان بگیره این حوزه. سمت الان میگه ما سهمیه تعیین کردیم که اینقدر باید ورق عرضه بکنه. یه نامه بنویسن بگن آقا ایشون عرضه نکرده، خب ما بدیم مرجع خاصش رسیدگی کنه برخورد قانونی بکنه.
تداوم عرضه محصولات فولادی در قالب مچینگ اختصاصی باعث می شود که قیمت کشف شده برای ورق بالاتر از حد نرمال باشد و معمولاً دود عدم نظارت بر این قبیل تخلفات به چشم مصرف کننده نهایی و مردم می رود و ضمن ایجاد التهاب در بازار مانع از رونق اقتصادی در کشور می شود و این افراد با نفوذ هستند که با داشتن امضاهای طلایی از این عرضه های اختصاصی بهره مند می شوند. در این میان تولید کنندگان خرد نیز بازیچه معاونت های مختلف این وزارتخانه و برخورد های سلیقه‌ای آنها شدند.
خب شما شنوندگان عزیز، به ویژه تولید کنندگان محترم که به مواد اولیه فولاد نیاز دارید، میتونید نظراتتون رو برای ما از طریق سامانه پیامکی 3610 ارسال کنید. نکته ای رو هم به یادم رسید. امروز روز جهانی معلولان بود. این روز رو به همه توانخواهان عزیز تبریک عرض میکنم. امیدواریم که تنها همین یک روز نباشه که به یاد این عزیزان هستیم و در طول سال برای مناسب سازی اماکن و خدمت رسانی به این عزیزان اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم و مسئولین هم اهتمام ویژه‌ای داشته باشند. اگر در طول هفته موفق نشدید گزارش های پیک بامدادی و نیمروزی رو بشنوید، میتونید از طریق نشانی اینترنتی ما به نشانی pik.irib.news.ir مراجعه بکنید. این گزارش ها در اونجا بارگذاری شده، بشنوید و در لحظات پایانی پیک نیمروزی امروز آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. موفق و سلامت و پیروز باشید. خدا یار و نگهدارت.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بله، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت هست. با مجموع برنامه های بخش دوم در خدمتون هستیم. پنج شنبه 13 آذر ماه 1399، 17 ربیع الثانی 1442 هجری قمری. تا دقایق دیگر میتونید شنونده دین و دانش باشید و 15:30 دقیقه زلال تاریخ رو براتون پخش میکنیم. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری. ساعت 16 و در برنامه پرسمان حجت الاسلام لکزایی به پرسش های حوزه انقلاب اسلامی پاسخ میدن. از ساعت 17 هم همکاران عزیز من با برنامه زنده عصرگاهی برنگ خدا حدود 80 دقیقه با شما همراه خواهند بود. این نکته عرض بکنم، زمان غروب آفتاب 16:55 دقیقه هست و گلبانگ جانبخش اذان مغرب و فوق قمر رو 17:15 دقیقه انشاءالله به گوش جانمون خواهیم شنید. بعد از برنامه برنگ خدا 18:20 دقیقه زمزم احکام براتون پخش میشه. 18:40 دقیقه روایت کتاب و 18:55 دقیقه برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در قالب برنامه کلام امام. این برنامه تا ساعت 19 ادامه داره و در این ساعت شنونده اخبار جهان اسلام خواهید بود. 19:15 دقیقه برنامه یار مهربان، یک بسته 10 دقیقه‌ای هست که در واقع مسابقه کتابخانی یار مهربان هست. یار مهربان روزهای جمعه و شنبه از ساعت 19:15 دقیقه یک ساعت به صورت زنده تقدیم به علاقمندان میشه و روزهای دیگه در قالب برنامه 10 دقیقه‌ای که پرسش‌های هم روز رو مطرح میکنه. 19:30 دقیقه میتونید برنامه بشارت رو همراهی بفرمایید با موضوع مباحث مهدوی و به کارشناسی حجت الاسلام مسعودی. ساعت 20 شنونده راز سرنوشت خواهید بود. استاد فاضلی هیدجی از زندگی اصحاب و معاصران حضرت امام صادق علیه السلام برامون خواهند گفت. علاقمندان به برنامه‌های نمایشی میتونن 20-30 دقیقه باغ تماشا رو همراهی بکنن. برنامه نمایشی مسیح کردستان و آخرین برنامه بخش دوم کلام ناب هست در ساعت 20:55 دقیقه، کلامی از شهید آیت الله صدوقی. ساعت 21 اخبار معارفی رو خواهید شنید و بعد از اخبار معارفی دوستان عزیز من با بخش سوم برنامه ها در خدمتتون خواهند بود. یک بار دیگه مروری به راه های ارتباطی داشته باشم: 025 329 1551 و 552 سامانه پیام کوتاه 30553 و در فضای مجازی هم @ رادیو معارف نشانی ما هست. امروز روز جهانی معلولان هست. این روز رو به عزیزان معلول تبریک میگیم و براشون آرزوی سلامتی و توفیق داریم. انشاءالله که صحت و سلامت و عافیت رفیق شفیق طریق زندگیشون باشه و این روزها رو همه ای ما بتونیم به بهترین شکل ممکن انشاءالله پشت سر بگذاریم. آموزش فرادرس دانشجویان، برنامه دین و دانش، رادیو معارف، 14:50 دقیقه.
ما علم رو میخواییم برای سعادت بشر، برای رشد بشر، برای شکوفایی بشر.
بهترین دل اون قلبی است که ظرفیتش برای علوم و معارف بیشتر باشد.
دین و دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزانی که برنامه دین و دانش رو از رادیو معارف دنبال میکنید. همونطور که میدونید به دلیل شیوع بیماری کرونا، آموزش در بیشتر مراکز آموزشی به شکل مجازی صورت میگیره. رادیو معارف هم گوشه ای از این کار رو به عهده گرفته و برنامه دین و دانش بر همین اساس تولید و تقدیم شما میشه. این مجموعه با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران تهیه و پخش میشه و آموزش دروس معارف اسلامی دانشگاه ها محتوای اصلی این برنامه رو تشکیل میده. از شما عزیزان دعوت میکنم با دین و دانش همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
برنامه دین و دانش رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه سخنان حجت الاسلام دکتر فتح الله نجارزادگان رو با موضوع آیات زندگی برای شما پخش میکنیم. ایشون عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران هستند. آقای دکتر نجارزادگان در بخش اول سخنانشون با اشاره به آیه 20 از سوره مبارکه حشر به موضوع نیکبختی و کامیابی و امکان خطا در پیدا کردن راه اون میپردازن.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما مولانا بقیت الله فی الارضین. محضر مبارک شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض می کنم و همچنین دانشجویان عزیزی که این برنامه رو گوش می دن. امیدوارم که مطالبی که گفته میشه از کتاب خدا راهگشا باشه و زمینه‌ای باشه برای انس بیشتر ما با کلام وحی. موضوع صحبت من بر مبنای آیه 20 سوره حشر که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون.
هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند، اصحاب بهشت رستگار و پیروزند.
همه ما در جستجوی کامیابی و نیکبختی هستیم. نمیشناسیم انسانی که بگه من برای تیره بختی و سیاه بختی خودم میخوام تلاش کنم، یا شوخی میکنه یا یه مشکل عقلی داره. و الا هر انسانی در هر شرایطی برای رسیدن به کامیابی و نیکبختی تلاش هایی را صورت میده. چرا؟ چون میل به کامیابی در وجود انسان نهادینه شده و جزء ابعاد فطری انسانه، مثل میل به پرستش که هر کسی بالاخره معبودی رو برای خودش داره و در پیشگاه او سرسپرده است. اما همان گونه که در معبود انسان ها به خطا میرند و مصداق واقعی معبودی که شایسته عبادت رو با مصداقهای کاذب و وهمی اشتباه میگیرند، در کامیابی و نیکبختی هم همینطوره. این اختصاصی به ابعاد روحی انسان نداره، در نیازهای جسمی هم همینطوره که قرآن هم به این مسئله پرداخته. مثل کسی که تشنه است، این یک نیازه، اما برای سیرابی به جای اینکه آب ببینه، به جای اینکه آب را پیدا کنه و آب بنوشه، سراب و آب نما میبینه و به دنبال سراب و در جستجوی او به تکاپو میفته. هرچی هم جلو میره باز میبینه تو فاصله بعدی این آب خودش را نشون میده. نگو که اصلا آبی نیست، آب نماس، سرابه، و هرگز این سراب نه اینکه تشنگی انسان رو برطرف نمی کنه، بلکه هرچی بیشتر تکاپو کنه بر تشنگیش افزوده میشه. درباره نیکبختی و کامیابی هم همینطوره. انسان ها همه در تکاپوی نیکبختی اند، میخوان سپیدبخت باشن، میخوان کامیاب باشن، اما در تعیین مصداق و اینکه نیکبختی و کامیابی واقعی چیست خطا میرند. یکی از انتظارهای ما از قرآن همینه که قرآن کریم به عنوان آیین‌نامه زندگی ما به ما بگه که نیکبختی واقعی کجاست و چطور میتونی به او دسترسی پیدا کنی. همینجا ما میتونیم بحث منطقی تر پیش ببریم و اینطوری بگیم، هر کسی میخواد با قرآن کار کنه و با قرآن مواجه میشه، باید برا خودش دو تا سوال رو جواب بده. یک، انتظار قرآن، یعنی قرآن چه توقعی داره از ما، قرآن از ما چی میخواد، انتظار قرآن. سوال دوم، انتظار از قرآن، انتظار ما از قرآن چیه، توقع ما از قرآن چیه، ما از قرآن چی میخوایم و چی باید بخوایم. به نظر من اگر این دو تا سوال رو ما بتونیم پاسخ براش پیدا کنیم و برای خودمون مسئلهشو حل کنیم، رنگ و لعاب زندگی ما و محتوا و عمق زندگی ما عوض میشه. چه این که وقتی به محضر کتاب خدا میریم، چون میدونیم چی میخوایم و میدانیم این کتاب از ما چی میخواد، برای ما این کتاب یه شکل دیگری رخ نشون میده و برای ما معنادار میشه و برای ما دلنشین میشه، لذت بخش میشه. خیلی وقتا ما توقعمون از قرآن اشتباست. من برای دانشجو این مثال فراوان میزنم، مثل کسی که به داروخونه رجوع میکنه و توقع داره که مثلا داروخونه برای او هندوانه بده، میگه هندوانه دارید، داروخونه میگه توقع اشتباس، اصلا اینجا این سازمان، این ساختار اساسا با هندوانه سر و کاری نداره، شما اگه نیاز به این میوه داری باید به میوه فروشی رجوع کنی. چه بسا ما هم از قرآن یه توقعهایی داریم یا خیلی توقعهامون ناچیزه و خیلی ضعیفه یا اساساً توقعمون اشتباهه. همینجا میتونیم بگیم چون خود کتاب خدا بحث سعادت و کامیابی رو مطرح کرده، میتونیم بگیم توقع ما از قرآن اینه که به ما بگه سعادت چیست؟ سعادت واقعی چیست؟ شاخصها و علامتهاش چه چیزی می باشه و چطور ما میتونیم به سعادت برسیم؟ چون این یک نیاز روحی قطعی است که همه انسانها نسبت به او واکنش دارند. حتی گفته شده کسی که خودکشی میکنه در جستجوی سعادته، در جستجوی نیکبختی است، یعنی از رنج و زجر زندگی دیگه نمیتونه تحمل کنه یا از بیمعنائی و پوچی خسته میشه و فکر میکنه با خودکشی میتونه اوضاع خودش رو تغییر بده. سعادت هم همینه، یعنی رسیدن به یک حس رضایت، اما نه رضایت مثل سراب که کاذب باشه، نه یک رضایت موقتی و نه یک رضایت تکبعدی، بلکه یک رضایت حس، رضایت واقعی، همه جانبه و ابدی. کتاب خدا در این باره به ما آدرس سعادت رو میده، میگه اگه شما کامیابی میخوای باید بکوشی بهشتی بشی و آنها که اهل بهشتند کامیابان واقعی ابدی همه جانبه اند.
به برکت دانش معرفت خدا هم آسان میشه. کسانی که دارای علمند حقانیت پیام پیغمبران رو و حقانیت پیام راستین اسلام رو بیشتر میتوانند بفهمند.
دین و دانش